آزادی، مجله شامگاهی.
خوش آمدید به نشر اولی مجله شامگاهی و شام شما بخیر. شنونده ای عزیز و ارجمند، زرنگزی نوروزشاه هم مجری این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. امروز سه شنبه 11 آگوست سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر.
از من هم سلام شنونده عزیز و گران قدر، شالوی گلخوجه هستم و با اتفاق همکاران دیگرم از شهر دوشنبه و مناطق دیگری تاجیکستان در خدمت شما. ساعت در پایتخت 7 شام است
و در آغاز برنامه فشرده مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان رو از همکار دیگری ما سلیم ایوبزاد میشنویم. مرحمت سلیم.
تشکر. سلام به شهلا و به همه شنونده ها. بازرنگ صبح دیده بودیم. خب آخرین خبرها، حکم دادگاه میانمار که رهبر مردم سالار سان سو چی را در نقض قانونیت عیبدار و به 18 ماه حبس خانگی محکوم کرد، تنقیدهای شدید بین المللی را به میان آورد. برنده جایزه صلح نوبل به آن عیبدار شد که مرد آمریکایی در ماه می با شنا از کول به منزل وی وارد گشته است. اتحاد اروپا گفت با چاره های الهوگی هدفمندانه به رژیم میانمار پاسخ خواهد داد. سروزیر بریتانیا گوردون براون چند پیش شورای امنیت را به تحریم فروش سلاح به میانمار دعوت نمود. سازمان عفو بین الملل این حکم را یک شرمندگی نامید. در بانکوک، سئول و مانیلا با طلب آزادی سان سو چی نمایش های برگزار شد. تظاهر کنندگان آزادی فوری سان سو چی را طلب کردند. تمدید حبس خانگی سان سو چی از شرکتی او در انتخابات که خونته حربی میانمار برای سال آینده وعده داده است پیشگیری میکند. در چچنستان یک فعال سرشناس حقوق بشر و شوهر او کشته شده اند. مقامات روسیه میگویند جسدهای تیرباران شده زریما سعدولایوا و الیک جبرائیلوف پس از چند ساعتی ربوده شدن آنها از دفتر کاریشان در گروزنی پایتخت چچنستان کشف گشته اند. سعدولایوا رهبر یک سازمان غیر دولتی بود که به وضع کودکان بی پرستار دو جنگ جدای خواهان چچن ها رسیدگی میکرد. خبر قتل های نو در حالی میرسد که هنوز کمتر از یک ماه پیش در چچنستان یک حامی معروف حقوق انسان ناتالیا استمیروا از طرف مسلحان نامعلوم کشته شد. حامیان حقوق حکومت پرزیدنت رمضان قادیروف را که از پشتیبانی قوی مسکو برخوردار است در نقص گسترده حقوق انسان عیبدار میکنند. قادیروف امروز گفت از خبر نو تکان خورده است.
Жестокое преступление это вызов властям и кто это совершил хочет
расплатиться. Кодиров мегуяд ин жинояти бераҳмона як таҳқири мақомот аст ва касоне ки даст ба он задаанд мехоҳанд ҷомеаро тақсим ва амнияти Чеченистонро халалдор кунанд.
Лично под контроль это расследование.
Президент Чеченистон ҳамчунин гуфт таҳқиқи ҷиноят ро таҳти назорати худ гирифтааст. یاور ارشد رهبر مخالفان ایران میر حسین موسوی میگوید در اعتراض های ضد نتیجه های انتخابات پرزیدنتی ماه ایون ایران 69 نفر کشته شده اند. به اعتقاد مخالفان انتخاباتی که در آن پرزیدنت محمود احمدی نژاد پیروز اعلام شد با تقلب جریان گرفت. مقامات رسمی ایران میگویند ممکن است در خشونت های پس از انتخاباتی 30 نفر به هلاکت رسیده باشد. اما علیرضا بهشتی یاور موسوی امروز گفت وی به پارلمان کشور نامگوی 69 نفر را سپرده است که هنگام سرکوب تظاهرات کشته شده اند. برنده جایزه صلح نوبل خانم شیرین عباده از دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون دعوت کرد به ایران سفر نماید و درباره نقض حقوق انسان از طرف حکومت این کشور معلومات دست اول پیدا کند. عباده که در یک جلسه در کره جنوبی صحبت میکرد گفت به اعتقاد او در خشونت های پس از انتخاباتی ایران زیاده از 100 نفر کشته و افراد زیاده بازداشت شده اند. نیروهای انتظامی ایران اعتراض هایی را که پس از انتخابات 12 ایون با اعلان پیروزی محمود احمدی نژاد در تهران و دیگر شهرهای ایران سر زدند بی‌رحمانه سرکوب کردند. وزارت امور اضطراری روسیه به تاجیکستان و قرقیزستان کمک های نوی بشر دوستانه فرستاده است. نماینده این نهاد به خبرگزاری ها گفته است قرار است با راه آهن به تاجیکستان 7300 تن آرد رسانیده شود. به گفته این منبع تا حال 25 وگان به دوشنبه رسیده، 25 وگان دیگر در راه است. همچنین در 70 وگان 4400 تن آرد به قرقیزستان فرستاده شده است. نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان میگویند هرچند از تشکیل نهاد آمبودسمن یا وکالتدار مستقل حقوق انسان در تاجیکستان 3 ماه سپری میشود، تا حال این نهاد اقدام مشخصی را انجام نداده است. رهبر کنسرسیوم حقوقی و رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله زویروف استقلالیت این نهاد را نیز زیر سوال برد.
تشکر. این بود نگاهی فشرده به مهمترین اخبار تا این ساعتی جهان و تاجیکستان از همکار ما سلیمی ایوب زاد. برای دریافت خبرهای بیشتر و همچنین گزارش‌های تحلیلی سری بزنید لطفاً به وبسایت ما ozodi.org یا ozodi.tg.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده برنامه های توجیکی رادیو آزادی هستید و حالا یک نگاه به سرخطی مطالبه که تا نیم ساعت دیگر با هم میشنویم.
سرنوشت ناروشن روزنامه‌نگار توجیک که 6 روز قبل در ازبکستان بازداشت شده است.
محکمه دادگاهی 6 عضو حرکت اسلامی ازبکستان در شمال توجیکستان.
ربوده و کشته شدن دو فعال حقوق بشر در چچنستان.
مقامات بهداشتی توجیکستان میگن 4 نفر را با علامت های بیماری خطرناک 13 خون بستری کردند.
و با اجازه شما شنونده عزیز مجله شامگاهی، شروع میکنیم از قضیه بازداشت روزنامه‌نگار تاجیک در ازبکستان. با گذشت 6 روز از زمان بازداشت شهرت شادی توسط نیروهای امنیتی ازبکستان در شهر نقص این کشور، سرنوشت او ناروشن باقی مانده است. شهرت شادی خبرنگار مستقل تاجیک که پیشتر در نشریه ازیا پلیس چاپ دوشنبه و اجنسی فرغانه روی روسیه فعالیت میکرد، به هنگام بازگشت از شهر گروزنی چچنستان در قطاره مسکو دوشنبه از طرف خادمان امنیتی ازبکستان بازداشت شدند.
مقامات امنیتی ازبکستان آقای شودیف را با گمان وارد کردن سلاح و ادبیات ممنوع دستگیر کردند. حالا او و دو همراهش در یک منزل شخصی در شهر نقص این کشور به سر میبرند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به سفارت این کشور در ازبکستان دستور داده است که قضیه مذکور را پیگیری کند. با جزئیات بیشتر موضوع همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه گزارش میدهد.
وزارت امور خارجه تاجیکستان از بازداشت شهرت شادیوف روزنامه‌نگار تاجیک در قلمرو ازبکستان آگاه است و بر پایه اطلاع یک کارمند دفتر مطبوعاتی آن، سفارت تاجیکستان در ازبکستان دستور گرفته است که هر چه زودتر قضیه مذکور را پیگیری کند. شهرت شادیوف خبرنگار مستقل تاجیک هنگام بازگشت به وطن از شهر گروزنی چچنستان در قطار مسکو دوشنبه از سوی خادمان امنیتی ازبکستان بازداشت شده است. مقامات ازبکستان روزنامه‌نگار مستقل را برای وارد کردن سلاح و تعدادی از ادبیات ممنوع و دیسکو نوارها با صدای آوازخوانان چچنی بازداشت کردند. در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی شهرت شادیوف گفت روز ششم است که کارمندان اداره گمرک شهر نقص، مرکز مأموری جمهوری مختار قراقلپاکستان ازبکستان، به او جواب مشخص نمی‌دهند که علت بازداشت او در چیست و برخی از اشیای او از جمله چندی از نشریه‌های چاپ دوشنبه یک نسخه ترجمه روسی قرآن و دیسکو نوارهایی را که از شهر گروزنی خریداری کرده بود و نیز یک سلاح پنیومنتیکی را که فرزند دوستش تحفه کرده است برای تشخیص گرفتند. اما خادمان گمرک گفتند که این همه مواد برای تشخیص به تاشکند فرستاده شده است و سرنوشت او بعد دریافت پاسخ از سوی تاشکند روشن خواهد شد. شهرت شادیوف گفت
حافظای چچنی که اونو با زبان چچنی خوندگیان و اینها در اینجا که تشخیص ساز کرده نتونستن نفهمیدن که در اون بایدها چی خوندن میشود و تاشکان روی کردن و بعد اینها یکان خلاصه را میدیان یا جریمه میکنن یا دیگه میکنن من نمیدونم.
آقای شادیوف گفت که در حال حاضر او و دو رهبلدی قطار مسکو دوشنبه که از وگان آنها جامدان شهرت کشف شده است همراه او در یک منزل خصوصی در شهر نقص به سر میبرند. و ای گفت که وضع سلامتیش خوب نیست، ولی مقامات ازبکستان هیچ گونه امکان ملاقات با نمایندگان رسمی تاجیکستان با او را نمیدهند و افزون بر این برای غذا و جای خواب نیز او از حساب خود مبلغ میسپارد. در همین حال تلاش های ما برای گرفتن تعلمات از جانب ازبکستان نتیجه به بار نآورد. در کنسولگری ازبکستان در تاجیکستان از واقع یک چنین قضیه اصلا اظهار بی اطلاعی کردند. اما مرد محمدشایف محرری نشریه از پلوس که شهرت شادیف پیشتر در آن کار میکرد در یک صحبت با ما گفت که به دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان جهت رسانیدن کمک به روزنامه‌نگاری دستگیر شده مراجعت کرده اند. او میگوید ما به هیچ صورت به سرنوشت همکار خود که هرچند او حالا در اداره ما کار نمی کند به تفاوت بوده نمی توانیم و ما هم به وزارت خارجی و هم به نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان مراجعت کردیم که به سرنوشت شادیوف زودتر رسیدگی کنند. شهرت شادیوف خبرنگار مستقل تاجیک پیشتر در نشریه از پلوس چاپ دوشنبه و آژانس فرگنروی روسیه فعالیت کرده است. به تایید خود شهرت او با دعوت برخی از دوستانش از روزنامه چچنستان به عیادت آنها رفته و در راه بازگشت مورد بازداشت خادمان امنیتی ازبکستان قرار میگیرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سرنوشت ناروشن روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک در ازبکستان و دو همراه او. شنونده عزیز، موضوع مطلب نوبتی برنامه هم به ازبکستان ربط میگیرد، انیقترش به حرکت اسلامی ازبکستان که قریب هر روز خبرها راجع به بازداشت و مجازات شدن افراد متهم به عضویت در این حرکت در تاجیکستان نشر و بررسی میشوند.
امروز دوستانی سوغد بررسی پرونده یک گروه منسوب به حرکت اسلامی ازبکستان عبارت از 6 نفر را انجام داده جهت بازبینی به دادگاه ولایتی ارسال داشته است. حاتم نظرف معاون اول رئیس دادگاه سوخت گفت به نزدیکی محکمه این پرونده آغاز خواهد یافت. همگی ساکنان نویه اسفره بوده، بازداشت آنها از جمله دو نفری که مقامات تفتیش کننده آنها را سروران این گروه مینامد در اولهای سال روان مورد بازداشت قرار گرفته بودند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
دادستانی ولایت سوخت با انجام تفتیشات اولیه اعضای گروه 6 نفری بازداشت گردیده را که منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان می خواند بس یک عده جنایات وزنین عیبدار حسابیده است. از جمله همدستی در طرح‌ریزی و حمله های مسلحانه به بازداشتگاه موقت شهر قیروقوم و قرارگاه مرزبانان تاجیک در اسفره در سال 2006 میلادی که چند افراد نظامی و ملکی کشته بر جای گذاشته بود. خیرالله سعیدوف دادستان سوخت در این باره گفت که در قطار عیبداران انور قیوموف که مقامات دادستانی رهبر این گروه و میرسعید یونوسوف که یاور انور قیوموف میخوانند هر دو ساکن ناحیه اسفره نیز قرار دارند. آقای سعیدوف میافزاید
از جمله یکی از راهبران و سرکردان اونها قیوموف انور از حدود جمهوری اسلامی افغانستان دستگیر کرده شده برای پرسیش و جمهوری تاجیکستان آورده شده و باید در حبس پیشکی قرار دارد.
داداجان گدایبایف دادرس دادگاه سوخت گفت که بازبینی دادگاهی این پرونده در روزهای نزدیک شروع خواهد شد و این در حال است که برخی از اعضای گروه 6 نفری بازداشت شده اتهامات علیه خود و همدستی با حرکت اسلامی ازبکستان را رد کردند. دادرس گدایبایف می افزاید
یکو من همی خیست ورو شون تو سیدانی دادم من رفته گازمان کن تو مثلا افرکت ها کن تو چونکی بای هر کس بایش هز میکند بای سویت تایین نمی کند افرکت ها.
او همچنین گفت که اعضای گروه بازداشت شده همگی ساکنان ناحیه اسفره و نفرانی می باشند که از سالها قبل تحت پایگردی قانونی قرار داشتند. مسئولین دادستانی شهر اسفره در رابطه به موضوع میگویند که از سال 1997 میلادی تا کنون 84 نفر ساکنان این محل را منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان اعلان کرده برای بازداشت آنها جستار جنایی اعلان کردند. به گفته همین منبع 40 نفر از این افراد تا حال بازداشت شده، حدود 15 نفر عمدتاً در برخوردهای مسلحانه و درگیری ها با نیروهای حفظ حقوق و قدرتی در تاجیکستان و بیرون از آن کشته شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بررسی پرونده گروه منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان هم در حال است که دیروز در پی یک درگیری از سوی نیروهای وزارت امور داخلی تاجیکستان، یک ساکن ناحیه اسفره که در همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان گمان بر می شد کشته شد و طبق اطلاع مقامات تفتیشاتی تاجیکستان در مجموع از آغاز سال تا حال 20 نفر با گمان عضویت و همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان بازداشت شدند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و شنونده عزیز مجله شومگوهی، برنامه رو با گزارش از جنوب تاجیکستان پی میگیریم. در نویه فرخور ولایت خطلان موارد سرایت بیماری خطرناک سوختنی یا 13 زخم ثبت شده است. به اطلاع مقامات بهداری نویه فرخور، 4 نفر با علامت های این بیماری بستری شدند ولی احوال آنها نگران کننده نیست.
13 زخم از بیماری های کشنده سرایتی بوده توسط حیوان های خانگی پهن می شود و در صورت تاخیر در تبابت انسان رو میتواند به مرگ انجامد. دهه میده پته نوحیه فرخور حالا زیر نظارت و آموزش پزشکان قرار دارد. به تخمین بعضی از پزشکان محلی، علت بروز بیماری 13 زخم در این منطقه با امکانی یا واکسیناسیا فرا گرفتن نشدن حیوان های خانگی بوده است. همکارم مومین احمدی از خطلان با تفصیلات بیشتر گزارش میدهد.
اداره واگرش نوسی منطقه کلوب موضع میدپکه جماعت وطنی نوحیه فرخور جنوب تاجیکستان را جهت کاهش دادن خطر بیماری سوختنی زیر نظارت جدی قرار داده است. چند پیش 11 تن ساکن این موضع همچون گمانبر بیماری سوختنی شناخته شده بود، ولی پزشکان محلی از این میان 4 نفر را با این علت بستری نمودند. سعید علم مدیر یکی از شعبه های اداره واگرشناسی در منطقه کلوب میگوید در حال ایشان این موضع را زیر نظارت گرفتند که چند هفته قبل ساکنان آن حیوانات خرد خانگی گرفتار به بیماری سوختنی را نشناخته ذبح نمودند. اما با گفته او خوشبختانه کسی از ساکنان این محل گوشت چنین حیوانات را استعمال نکرده است. جناب علم میافزاید
از جانب مؤسسه بویتوری منطقه و ناحیه در حدود این دهه چوروهای بویتوری و سانیتاری گذارونده شد. در منبع فوت چورو کورهای بی‌ضررگردانی نیز گذارونده شدند. خوشبختانه حاضر وضعیت در این محله نسبت بیماری سوختنی آرام است.
جناب علموف در ادامه صحبت افزود که همکنون در تمام منطقه کلوب جهت آگاهانیدن مردم از خطر بیماری سوختنی کارها ادامه دارند. با گفته او بیماری سوختنی از قبیل بیماری سرایتی خوفناک محسوب می‌یابد که از حیوان به انسان سرایت میکند.
با گروه بیماری های نهایت خطرناک وارد کرده شده است. وارد کنی این بیماری به اساس نیست، چون که این بیماری اصلا در 3 شکل میتواند پیدا شود. یکم این شکل پوستی، دویم نمود روده و معدگی و سیوم نمود عضوهای نفسکش ششو.
در پی سنجش های اداره بیطاری منطقه کلوب میانی حیوانات بیماری های دیگر نیز کشف شده است. وفاد صلاح سردار اداره بیطاری در منطقه کلوب میگوید ضمن سنجش نزدیک به 200 حیوان خرد و کلون شاخدار گرفتاری بیماری بوغمدرد پیدا شد. اما وی میگوید بیماری بوغمدرد به حد سوختنی خطرناک نیست و با واسطه های مخصوص میتوان گوشت چنین حیوان را استعمال کرد.
بروسلوز عموماً در خواجگی شخصی چی دولتی باشه حتما باید کمینات گوشت بسپره برای پیشگیری کسل بروسلوز. شما تو میدونین همین باید که همین بین اهالی در همین چقدر با کم شود. وقتی که چورو بروسلوز میبروید من استعمال کنه کشتن در خونه حتما ممکن نیست. باید که حتما در کمینت های گوشت چی کرده شود.
تا سال جاری برای اولین بار است که میانی حیوانات و آدمان در ناحیه فرخور بیماری سوختنی به قید گرفته میشود. در ناحیه مومین‌آباد نیز 2 تن با گمان گرفتار به بیماری سوختنی بستری شده بود، ولی تشخیص ها ثابت کردند که آنها از این بیماری سرایت نیافتند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
در باره بیماری مذکور همچنین صحبت داشتم با آزادما غلام محمد و کارمند مرکز ملی بیطاری تاجیکستان و از او خاصیت های 13 زخم و راه های امین ماندن از این بیماری را پرسیدم.
یعنی از چی میگذرد حیوان ها و وقتی که حیوان ها از میکروبی که برانگیزنده کسلی سوختنی هست و در خوک پیدا میشد، در خوراکی که حیوان ها استعمال میکنند و در آب نوشیدنی که حیوان ها از همان آب یعنی استفاده میبرند، وقتی که حیوان ها به این کسلی دچار میشوند، در وقتی کسلی سوختنی با که حیوان ها کشته نشوند، برای چیزی برانگیزنده کسلی در خون حیوان جاگیرد و همان خون قطعی وی میتواند خوک رو سرویت، یعنی در خوک میگذد و در خوک وی ده ساله ها میستد. اگر که فهمند که همین کسلی به دچار شده است یعنی حیوان، و یا با که از کشتن خودداری کنند.
یعنی در کدام حالت ها باز میتواند به انسان گذرد بیماری سوختنی؟
چند راه های گذرش کسلی سوختنی به آدم ها هست. یکمش وقتی کشتن حیوان یگان جای دستشان با که یره نداشته باشد. دویم راهش وقتی که آدم ها نفهمیدن یعنی گوشت حیوانی سوختنی استعمال میکنند مای رو، همون وقت هم آدم ها به همین کسلی دچار میشن.
عموماً در تاجیکستان سالهای پیش هم چنین تجربه گرفتار شدن انسان ها به بیماری سوختنی وجود داشت؟
از حیوان ها به آدم ها گزارش سوختنی این سالهای پیش هم دچار میشد و سالهای همین نزدیک هم همین کسلی به آدم ها با کدام سبب پشتستن، با سبب های نفهمیدن و همین خیلی استعمال کردن گوشت کسل شدگیم.
مثلا ببینید در صورتی که اصلا این گوشت سنجیده نشد و به هر حال به بازار برآورده شد و من همچون خریدار میروم به بازار برای خریدن گوشت، چطور من میتونم معین کنم که همین گوشت مثلا سرایت شده است؟ مثلا رنگ گوشت میتواند دیگر خل باشد، صفت گوشت میتواند دیگر خل باشد.
کسل سوختنی خون حیوان لال نمیبندد، یعنی سخت نمیشد. دویم یعنی وقتی که گوشت کسلی سوختنی باشد، سیاه لواک یک ارگانی هست که 3 برابر 4 برابر ورم میکنه، همون وقت هم این علامت کسلی سوختنی رو نشون میدهد. لیکن اصلا اساسا سوره یعنی قسم های گوشت رو خون زیر میکند، گوشت به نمودی طبیعی خودش مانندی ندارد.
تشکر. و یک سوال آخر، مثلا شما گفتید وقتی که جانور گرفتار این بیماری می شود، علامت اساسی اون حرارت بدنش بلند می شود مثلا، و اون می تواند به این بیماری تاب بیارد و اصلا بیماری کشنده هست. وقتی که به انسان سرایت می کند، همین خصوصیت ها هم در انسان پیدا می شوند یا نه؟ در جسم انسان این بیماری چگونه ظهور می کند و آیا تبابت شونده هست یا نیست وقتی که به انسان می گذارد؟
علامت های اول در روی پوست بدن آدم ها پیدا می شود، داغ های سیاه پیدا می شود که آینده از همون داغ چکور شدن می گیرن و یعنی ورمی پیدا می شود. ورمی که پیدا شد بعد آدم ها به دکترها مراجعه می کنن و دکترها این کسلی رو یعنی از روی علامت هاش به معالجه می شوند آدم ها. لیکن در حالتی که آدم ها دیر به دکتر مراجعه می کنن، میکروبشون درونشون بسیار شده باشد، این استادیا بسیار وای هست، خوفناک هست برای آدمان. در همین حالت معالجه شوی کمترک دشواری هم از پیش می بیاد، برای که دیر مراجعه میکنن و یعنی استادیا که درون شکم هست و شکم یعنی عضوهای درونی آدم رو سرایت میکنن، برای همین این نمودی سوختنی وزمینتر میگذارن.
تشکر از آزادمو غلام محمد و کارمندی مرکز ملی بیطاری که راجع به راه های پیشگیری از بیماری سیاه زخم یا سوختنی صحبت میکرد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
شما شنونده مجله شومگوهی رادیو آزادی هستید. نمایندگان سازمان مموریال، گروه معروفی دفاع از حقوق انسان، صبح سه‌شنبه یعنی امروز از کشتار دو فعال دیگر حقوق بشر در چچنستان خبر دادند. جسد زریم زادولوی و رهبر سازمان غیردولتی جوانان چچنستان مفصوم به نجات نسل و شوهر او عمر جبرائیلوف که روز دوشنبه از سوی افراد ناشناس از کارگاهشان در گروزنی پایتخت جمهوری جنگزده چچنستان را بوده شده در یکی از محلی همین شهر با جراحات زیاد دریافت شدند.
کشتار این دو فعال حقوق بشر تقریبا یک ماه بعد از قتل پرسر و صدای ناتالیا استمیروا که با سازمان مموریال همکاری میکرد رخ داده است. ناتالیا استمیروا 17 ایول در چچنستان ربوده و کشته شد و رهبر مموریال در این کشتار رمضان قادیروف رئیس جمهور چچنستان را عیبدار کرده بود. از مسکو همکاری دیگری ما محمد رحیمی سایدر گزارش می‌دهد.
جسد دو نفر فعالان حقوق بشر چچنستان، زن و شوهر 25-26 ساله زریما سعدلویوا و علی جبرائیلوف صبح روز سه‌شنبه در یکی از محله‌های شهر گروزنی یافت شده است. در این باره به رادیوی آزادی کارمند بنیاد آشکاربیانی خیدا سرت و خبر داد و گفت جنازه آنها را همین روز صبح از محل چرنوریچی در حاشیه گروزنی پیدا کردند. آنها را به سردخانه بردند.
Их нашли сегодня утром по электрическому району Черноречия. Это на крайне грязно.
این خبر را وزارت کارهای داخلی چچنستان هم تصدیق کرده است. نماینده وزارت گفته است جسد محافظان حقوق از باردان ماشین خود آنها با چندین زخم تیر از نزد درمانگاه محله پیدا شد. لودمیلا الکسیوا رئیس بخش مسکوی سازمان بین المللی هلسینکی واتش میگوید زریما سعدلویوا رئیس سازمان جوانان موسوم به نسل ها را نجات میدهیم و شوهر وی علی جبرائیلوف را ساعت دوی روز دوشنبه از مرکز شهر سه نفر نظامی و دو نفر ملکی ربودند. آدم ربایان نقاب سیاه پوشیده بودند. ماشین خدمتی بوده است و رقم ماشین آنها را شاهدان یادداشت کردند.
Явились пять человек, двое в штатском, трое в форме. На машине, служебной машине, ее номера записали люди, которые видели, как их уводили. Их в масках они были.
Людмила Алексеева, همزمان گفته است پس از فاجعه ناتالیا استمیروا در تاریخ 15 یول ما فکر میکردیم یک نوع تنفس میشود، ولی معلوم شد زوراوری در قبول محافظان حقوق عادت شده است. ما قصد داریم به این کشتار اخیر توجه سازمان های بین المللی را جلب نماییم، در تمام جهان صدا بلند کنیم. قاتلان میدانند که با آنها هیچ زحمتی نمیرسد. در زمان شوروی ما را به زندان میشناندند، اکنون ما را میکشند، گفته است محافظ حقوق. گذشته از این رئیس مرکز حامی صلح قفقاز شمالی آسیا مالگاسوا گفته است در چچنستان ساختارها و جزوتامهای شبهه برانگیز زیاد فعالیت میکنند. در سخن آنها تابع وزارت کارهای داخلی هستند، ولی عملا به کسی اطاعت نمیکنند. رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف هم در یک صحبت فشرده با رادیوی آزادی اقرار کرده است ساختار قدرتی در تابعیت پرزیدنت نیست.
У нас силовые структуры не подчиняются президенту, они назначены министром внутренних, как и я, с президентом российским.
Вазир умури дохлеро чун ман президенти федерации Руси таин карда аст. До цитони назорат бар маводи мухадир уман هیچ کدام ساختار به президент итоат намекунад, мегӯяд Рамзан Ходиров. زریما سعدلویوا و علی جبرائیلوی کشته شده به سازمان غیر حکومتی نسلها را نجات می دهیم رهبری می کردند که برنامه آن کمک به جوانان آسیب دیده از جنگ در چچنستان و همچنین یاری به بچه های معلول است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
کشتار دو فعال حقوق بشر در چچنستان. و شنونده عزیز، با این گزارش میرسیم به پایان نیمه اولی مجله شومگوهی. از اون که وقتی پر قیمت خود را برای شنیدن برنامه های ما صرف میکنید بسیار سپاسگزاریم و در قسمت دوم برنامه راجع به تحولات دیگری جهان و تاجیکستان صحبت خواهیم کرد.
از جمله درباره این که اومبودسمن تاجیک با گذشت 3 ماه از فعالیتش در این مسند چی کاری را انجام داده است، عنوان مطالب دیگر را بعد از یک ترانه برایتون آشکار میکنیم.
صورتگری نقاشم، هر لحظه بوتی سازم، وانگه همه بوتارا در پیشی تو بگدازم، وانگه همه بوتارا در پیشی تو بگدازم. صد نقش برانگیزم، بارو در آمیزم، چون نقشی تو را بینم در آتشش اندازم، چون نقشی تو را بینم در آتشش اندازم. موسیقی تشود بر تو آمیخ تشود بر تو با میری تو هم رنگم با عشقی تو هم بازم با میری تو هم رنگم با عشقی تو هم بازم
شنوند ارجمند مجله شومگوهی رادیو آزادی رو مستقیمن از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و من شالو گلخوجا با اتفاق همکارم زرنگیز نوروشو همراه شمویم. ساعت در شهر دوشنبه 7:30 دقیقه
و در پراگا 4:30. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط گزارش هایی که در نیم ساعتی باقی مونده برنامه تقدیم شما میشوند.
دکتر عبدالله رقیب شدیدی حمید کرزی و داغ شدن کارزار انتخاباتی افغانستان
و از این ناگواری بیمارخانه معتادان مواد مخدر در بدخشان
و فتح قلعه آزادی کوههای پامیر از سوی کوهنوردان اکسپدیسیه بین المللی.
شنونده عزیزی مجله شومگاهی رادیوی آزادی هستید و حالا می رویم به تفصیلات این مطلب ها. کارزاری انتخاباتی در افغانستان تو رفت دختر می شود و منظره نیز همچنین روشنتر و آشکارتر می شود که سبقت اساسی در بین دو نامزد پرزیدنت فعلی حامد کرزی و دیپلمات سابق عبدالله عبدالله جریان خواهد گرفت.
طبق یک نظرخواهی انجام شده کرزی در بین نامزدها پیش صف است ولی احتمال دوری دوم بعید به نظر نمی رسد. طبق نظرسنجی یک شرکت آمریکایی از کرزی 45% مردم و از رقیب اصلی او دکتر عبدالله 25% پشتیبانی می کنند.
بله دکتر عبدالله که از روی اختصاص پزشکی چشم است در طول عمرش بیشتر نقش سخنگو مذاکره کننده طراح و مشاور امور سیاسی ائتلاف شمال و فرمانده مشهور احمد شاهی مسعود را بازیده است. اما تا کجا او خواهد توانست با کرزی رقابت کند و مناسبت انتخاب کنندگان در افغانستان به نامزدی او برای مقام رئیس جمهور این کشور چگونه است؟ از همکارمون سلیمی ایوبزاد میشنویم.
از همه بیشتر دکتر عبدالله را در پنج شعر میپرستند. برای سابقه بسیار سالش با احمد شاهی مسعود و احترامی که مسعود به او قائل بود. نسل جوان از او افتخار میکند که سالهای دراز در پهلوی مسعود با شوروی جنگید و بعدن باز هم در پهلوی او با طالبان و القاعده مقاومت کرد.
محبوب ما کاندید محبوب ما یار مسعود ما
معرکه تبلیغاتی او انتخاب کنندگان را بیدار و سفربر می کند. در جمع آمده در ولایت کندوز پیشوای منطقه مولوی محمد عظیم عظیمی گویا پیام کلیدی این معرکه را به زبان آورد.
همه مردم افغانستان خواهان تغییر بنیادی و ریشه‌ای در نحوه و شکلگیری نظام سیاسی و خواهان تحقق خواسته هزاران و میلیون ها شهید این ملت که همان دفاع از ارزش‌های دینی و تأمین امنیت مردم و تلاش در جهت بهتر شدن و خوبتر شدن معیشت زندگی مردم هست می باشند.
دکتر عبدالله 48 ساله بوده در کابل در خانواده مرد پشتون به دنیا آمده است که پادشاه افغانستان ظاهر شو او را عضو مجلس تعیین کرده بود. پس از ختم رشته پزشکی چشم در دوره اشغال افغانستان از طرف شوروی و به پاکستان همسایه هجرت کرد. سپس به وطن مادرش پنجشیر برگشته به دوست و طبیب شخصی احمد شاه مسعود تبدیل یافت. وقتی که با فروپاشی رژیم کمونیستی کابل در سال 1992 مسعود وزیر دفاع تعیین شد، عبدالله همچون یک شخص دانشمند و فهمیده و شهرزاد سخنگوی این وزارت گردید. در سالهای بعدی کابل به صحنه رقابت‌های بین همه مجاهدان تبدیل یافت و عاقبت طالبان تندرو در نیمه سالهای 1990 پی هم شهر و ولایت‌های افغانستان را اشغال کرده به کابل حمله آوردند. در این دوره بود که دکتر عبدالله به دیپلمات ارشد ائتلاف ضد طالبان تبدیل یافت. در کنفرانس بان در ماه دکبر سال 2001 و بعد از واژگونی طالبان از طرف نیروهای آمریکا، عبدالله نخستین کسی بود که نام حامد کرزی را به زبان آورد و پیشنهاد کرد کرزی رهبری مملکت شود. در حکومت اول کرزای و نقش وزیر امور خارجه را اجرا کرد و سال 2006 از این مقام برکنار گردید. اکنون در این کارزار انتخاباتی عبدالله به حیث شخص نمودار می شود که در داخل حکومت بوده است و نقاط ضعف آن را می شناسد. از حکومت بیرون شدن او 3 سال پیش از سوی دیگر او را با ناراضیان و مخالفان این حکومت نزدیک کرد. در فضای دلسردی مردم از نوعهده برای و فساد زدگی حکومت کرزای عبدالله معرکه خود را زیر شعار امید و تغییر براه مانده است. در صحبت با رادیو آزادی عبدالله گفت وی می تواند وضع را عوض کند. چی در لباس اروپایی و چی سنتی، چی هنگام مصاحبه با مطبوعات و چی در لحظه های استراحت و گفتگو با دوستانش، عبدالله سیمای یک افغانی زمانوی را بازتاب می دید که از گذشته جهادیش قانع است و با جهان معاصر نیز سازگاری دارد. آدمانی که با او کار کرده اند از هنر رهبری و دیپلماتیش ستایش می کنند. یکی از کهنسالترین دیپلمات های افغانستان روان فرهادی که از سال 1993 تا 2006 سفیر این کشور در سازمان ملل بود می گوید دکتر عبدالله توانست با دوستان افغانستان روابط را تحکیم بخشد و به دشمنان آن ضربه مرگ‌آور دیپلماتی زند.
در زمان تسلط طالبان و بعد کارهای وزارت خارجه اجرا کرد و یک مدت زیادی هم توانست که از بیرون افغانستان کارهای وزارت خارجه را اداره کند، چون طالبان در حقیقت در وقت طالبان که بود اونا تسلط بر دفاتر خارجی افغانستان و بر ملل متحد نداشتند. طالبان موفق نشدند که برای یک دقیقه هم با وجود کوشش های بسیار زیاد پاکستان داخل ملل متحد شوند.
با وجود اعلان آن که وی نامزد مستقل است، جمعیت اسلامی افغانستان، نوع محلی اخوان المسلمین که در آن تاجیکان برتری دارند، از عبدالله پشتیبانی میکند. از جبهه متحده ملی که از اسلامگرایان کمونیستان سابق شاهپرستان مخالف به کرزای عبارت بوده در حال پراکندگی است، نیز طرفداران عبدالله زیادند. کلا عبدالله نامزد شمرده می شود که برای با کرزای به دور دوم برآمدن بهترین امکانات ها را دارد. از لحاظ برنامه انتخاباتی اش نیز عبدالله پشتیبانان زیاد خواهد داشت. بر اساس ناکامی نظام پرزیدنتی و میگوید باید به نظام پارلمانی رو آورد و امور اجرایی را به سروزیر گذاشت که تابع پارلمان باشد و میگوید
وقتی به نظام پرزیدنتی می نگریم می بینیم که آن به خود حاکمیتی سبب می گردد و بدبختانه امروز فاصله میان مردم و حکومت وسیع‌تر می شود، زیرا این حکومت به مردم تابع نیست. یک بخش آن رهبریت است و بخش دیگر مأموریت. بنابراین تنها نظام پارلمانی می تواند شرکت گسترده مردم در اداره دولت و همزمان مسئولیت حکومت را در نزد مردم تأمین نماید.
عبدالله همچنین میخواهد هنر دیپلماتی خود را در گفتگو و صلح با طالبان معتدل استفاده برد و میگوید برنامه مصالحه ملی در نیمه راه ماند، زیرا کسی در پی اجرای آن نشد. اما منقدان عبدالله میگویند منسوبیت او به ائتلاف شمال برنامه های ملی اش را زیر سوال میگذارد. آنها میگویند افغان ها ممکن است گذشته سیاسی عبدالله را فراموش نکرده باشند، مخصوصا آن دوره را که در مقام وزیر امور خارجه این وزارت را اساسا از اعضای جناح سیاسی خود پر کرده بود. اما طرفدارانش میگویند شاهد آنند که پیام عبدالله در همه قسمت های افغانستان به خوشی پذیرفته می شود. عبدالقادر دقیق میگوید نمایندگان گروه و اقوام گوناگون عبدالله را نامزدی خود می شمارند.
مثلا اگر ساکنان شهری فراه را بگیریم، ختم کنندگان مکتب های میانه، شورای جوانان و نمایندگان آنها، قبیله های پشتونی، برزای، نورزای، تاجیکان، شیعه ها، خلاص همگی از او پشتیبانی میکنند.
در حالی که اکثر سروران مشهور جهادی از کرزای حمایت میکنند، مشکل اساسی عبدالله این خواهد بود که ائتلاف سرتاسری شبیه به طرفدارانش در فراه را بنیاد و کاربست کند.
پشتیبانی زیاد از عبدالله رقیبی اصلی حامد کرزای و کارزار انتخاباتی افغانستان. همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی‌میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی. صدای ما رو از مجله شامگاه 11 آوگوست میشنوید و صحبتمون رو راجع به موضوع تاجیکستان ادامه میدیم. اسد نامزدی ظریف علیزاده به عنوان نخستین امبودسمن یا وکالتداری حقوق بشر در تاجیکستان 3 ماه سپری میشود. نماینده وکالتداری حقوق بشر یا امبودسمن یک مقام مستقل حامی حقوق بشر در تاجیکستان است که به منظور نظارت رعایت حقوق و حفظ آزادی های انسان و تحکیم نهادهای جامعه مدنی فعالیت خواهد کرد.
بله، اما با گذشت 3 ماه از تایید نامزدی نخستین امبودسمن تاجیک، کارشناسان چه حال را مشاهده کردند و آیا در این مدت کوتاه امیدواری آنها را تا کجا رسانیده است؟ از همکاری ما کیومرسی اتو میشنویم.
هرچند از تشکیل رسمی نهاد حامی مستقل حقوق انسان یا امبودسمن و تعیین مسئولیان در تاجیکستان 3 ماه سپری می شود، برخی از کارشناسان می گویند که تاکنون این نهاد هیچ اقدام مشخصی را انجام نداده است. رحمت الله زایروف، رهبر کنسورسیوم حقوقی و رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، می گوید که طول 3 ماهی گذشته تنها طریق نشر مقاله و صحبت های مسئول امبودسمن از وجود و تشکیل این نهاد ویژه خبر داده شده است، اما تاکنون آن نتوانسته است به مشکل هیچ از ساکنان رسیدگی کند.
از روی کار و فعالیت امبودسمن به واسطه حقوقهای شخصان علاوهی را حمایت کردنش حالا یکان نتیجه نشده و فکر میکنم که حاضر افیس امبودسمن یا که همین نهادی که امبودسمن پورا تشکیل نشده و امکانیت حاضر در همین وقت حمایت کردن حقوق یکان انسان را قدرت ندارد.
رحمت الله زایروف در ادامه صحبتش مستقلیت این نهاد ویژه در تاجیکستان را نیز تحت سوال میبرد و میگوید که مستقل نبودن امبودسمن را نه از آن که او از طرف کی انتخاب و یا تعیین شده است، بلکه از طرف کی سبکدوش میشود معین میکنند. به گفته وی اگر امبودسمن از طرف وکیلان مردمی در پارلمان تاجیکستان پذیرفته شده است و نزد آنها او گزارش میدهد، معنی مستقلیت امبودسمن را ندارد. به باور جناب زایروف، امبودسمن حتما از سوی رئیس جمهور از وظیفه برکنار می شود که به گفته او نکته مهم مستقل نبودن مسئول این وظیفه بوده است.
که اگر امبودسمن با جامعه شهروندی تقویه نکند، بحث اجتماعی خود را در جامعه مستحکم کرده نتواند، امبودسمن وقتی که تنها اگر با مقامات یا که وابسته از مقامات دولتی می شده باشد و یگان کار را عملی گردانده نمی تواند.
رحمت الله زایروف، رهبر کنسورسیوم حقوقی و رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان صحبت می کرد. اما ظریف علیزاده در امبودسمن و یا وکالتداری حقوق بشر در تاجیکستان میگوید تا حالا ساکنان به آنها نیز شکایت های خود را در صحبت های روبرو و هم طریق نامه ارسال میدارند و برخلاف نظری برخی از کارشناسان میگوید که آنها هیچ یک از دادخواهی ساکنان را بدون پاسخ نخواهند گذاشت و به هر وسیله کمک خود را به آنها خواهند رسانید.
نو بسته از اون که ما امروز حاضر کارگران نداریم و این نداریم، ما مردم را قبول کرده ایستادیم، عریضه و شکایت اونها را قبول کرده ایستادیم، آنها مسئولیت های حقوقی هم داده ایستادیم. اومان گفتن ضرورت که کار آغاز شده است.
ظریف علیزاده امبودسمن و یا وکالتداری حقوق بشر در تاجیکستان بود. در همین حال پیام فروغی، مسئول حقوق بشر در سازمان امنیت و همکاری اروپا، در دوشنبه نیز میگوید از حال و از فعالیت این نهاد ویژه نتیجه گیری کردن بر وقت است. وی میگوید اما سازمانش آماده است که به این نهاد برای همکاری در بخش کاهش دادن میزان نقض حقوق بشر در تاجیکستان کمک های فنی خود را ارائه کند. پیام فروغی اظهار اعتماد کرد که این نهاد در منبعه میتواند به ساکنان که از بحث منزل و بحث واحدهای خونی رنج میبرند رسیدگی کند.
تا آنجایی که من میدانم اکثر کشورهایی که همچین ارگانی را شروع کرده اند نتیجه های مثبتی رو داده است. این هم در واقع یکی از ارگانهایی است که خلق میتواند به آن مراجعه کند و همونطور که من گفتم ما امید بسیار زیاد داریم که بتوانند که این مسائل حقوق بشر را یک مقدارش رو راه حلش رو پیدا بکنند به زودی.
پیام فروغی، مسئول حقوق بشر در سازمان امنیت و همکاری اروپا، در دوشنبه بود. با این حال 3 ماه قبل برای نخستین بار در تاجیکستان وکیلان پارلمان مسئول امبودسمن را انتخاب کردند، مسئولی که شاید بیشتر از همه کار داشته باشد، در حالی که مصاحبان ما و رسانه‌های خود تاجیکستان هم میگویند در این کشور در هر قدم حقوق انسان زیر پا می شود. کیومرسی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها دایر به آغاز فعالیت کاری نهاد مستقل حامی حقوق انسان در تاجیکستان.
و شنونده عزیز، در این برنامه همچنین ما و شما از رویدادهای مهمی سوغد و ختلان گفتیم، اما در بدخشان این شب و روز مسئولین بهداری و ساکنان را وضع ناگواری یگانه مرکز نارکولوژی به تشویش آورده است. کمبود دوا و طبیبان، شرایط تبابت و نگهداری بیماران و مشکلات فراوان دیگر سبب شده است که وضع معتادان در این تبابت قریب به تغییر باقی میموند.
این هم در حالی که به گفته سازمان های مربوطه معتادی در تاجیکستان طرف جوان شده و دامن پهن میکند. طبق آمارهای غیر رسمی شماری معتادان در این کشور به 60,000 میرسد. همکارمان میرزا جلال شاهجمال راجع به وضع یگانه مرکز توبتی نشمندان در بدخشان گزارش میدهد.
مرکز نارکولوژی ولایتی در خوراق با کمک احتیاج دارد. مسئولین اداره تندرستی بدخشان در نشست خبری اظهار نگرانی کردند که بنابر مشکلات مالی در طول 10 سال فعالیت مرکز، شرایط طبابتی و معیشی بیماران در آن قریب که بهبودی نیافتند. با گفته سرپزشک مرکز موسی مردون فعال، دو پزشک و افت پرستار در خدمت بیماران هستند، اما کمک پزشکی آنها فقط با بی‌زهرالودکنی بیماران متد مواد مخدر که هم بسیار دوام میکند و مشورت محدود میشود. و از اردوش که ما بیماران پس از طبابت به برقرار کنی سلامتی با اصول جلب آنها به مهنت، ورزش و مشغولیت های روانی و آموزشی نیاز داشته، مرکز تا به حال چنین شرایط های طبابتی را برای بیماران فراهم نکرده است.
در مرکز ما در زمان اوزلا فقط یک نمود بیزار و چایی استفاده بوده است. 20 روز دوام میکنه. یک هفته ما برآوردن از علامت های ابستینسه میگیم، لومکا میگیم. دو هفته دیگر برقرار کنی جسمانی. کسالو با بسیار چیزو طلب دارم، لیکن وزرا وقت در یکم کسی بودم نکرده است. اصول از اون نقصد نو داشت تو وزر برای خوب و یکم مبلغ جدو نکرده برای ریمون.
با گفته سوالی اکوبیروف، یک بیمور مرکز، الول میز سقوبوزی یگانه وسته دلخوشی تبابت گیرندگان در لحظه اوی فراغتش رو میباشد و گفت که همو الول گانه رومان به زبان روسی که با خود آورده است و یکچند شماره ژورنال بویگری فرنگی این موسسه محسوب میشوند.
لبوی نرکمان میدونه که جوی هست که لیچینی میتونه بیای لیچینی بگیره به ایچ به پر میارن نگاش میکنن هم روش باشه هم اودم که نه اصاس شیده اگر او را نگاه میکنه.
با فکر سالی اما مرکز برای متد مواد مخدر در ولایت یگانه مکان باقی میموند که آنها به تبابت و رویی از چنگال و بوی عصر در اینجا امید بسته میتوانند. سالی میگوید اما ارزوی خلاصی افتن از استعمال مواد مخدر به آسانی به دست نمیاید و وای بور دوام است که به امید رویی و تبابت به استانه این مرکز روی میآورد. اما ارگو ایچون بیرون میشود محیط پیشتره و به آنها مختلف بزور را به استعمال مواد مخدر مجبور میسازند. نسو اودلبیکو و کشپرستاران مرکز میگوید که در طول 10 سال فعالیت اونو بیشتر از 700 متد مواد مخدر رو با امید زندگی سالم از در این مرکز گسیل نمودند، اما اکثر کلشون با زیر تاثیر محیط با استعمال مواد مخدر روی می آورند.
بس میکنن با میرم مسکوا و دوام میتیند در قسلو خوشحال میرن یا دوستو با اینو را چه میکنند جل میکنن با این کار.
با گفته سولی سبب های گرفتاری به مواد مخدر گوناگون بوده، از عوامل اجتماعی تا آگاهی نداشتن از عواقب استعمال و داده شدن به سرگرمی او و دلخوشی او یک لحظه اینا رو در بر میگیرند. سولی میگوید که متدان مواد مخدر و نشه جلوبون با افزایش شمار متدان منفعتور بوده برای جلب افراد به این کور از تلقین کنی استفاده میبرند. مرکز نارکولوژی در جای بنای پایگاه بیتوری تاسیس افتاد در یک وقت میتواند تا 60 نفر رو به تبابت فرو گیرد. سرپزشک گفت که مرکز حدود وسیع را در بر میگیرد و مدیریت از مقامات خواستار کمک در بنیاد بناهای الوفاگی و دریافت تجهیزات لازم و با این وسیله رسیدگی به مشکلات برقرار سازی و نیازهای ورزشی و فرهنگی بیماران مرکز گردیده است. اما نمایندگان مقامات میگویند که با انجام ساختمان بیمارستان کسل های رویی، بنای کنه بیمارستان در ناحیه روشقلان نفسوزی و مرکز نارکولوژی از خوراق به آنجا کوچانده خواهد شد. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی خوراق.
وضع ناگواری یگانه مرکز طبابتی معتادان در بدخشان.
و شنونده عزیز، مجله رو با یک گزارش از وضع کودکان یتیم و بی‌پرستاری رشت ادامه میدیم که نیز به کمک مالی نیاز دارند. تنها کودکستان شهرک غرب مرکز نویه رشت که عین زمان تربیه 40 کودک بی‌سرابان از 4 تا 6 ساله را بر عهده دارد، در اکثر وقت نمیتواند خواسته های آنها را برآورده سازد، چون برای غذای یک روزه هر یک از این کودکان دولت همگی 57 درهم جدا کرده است که البته ناچیز است.
و این هم در حال است که برای اهالی بیش از 100 هزاره ناحیه رشت این یگانه کودکستان بوده است. وضع و منظره واقعی کودکستان را همکاری مادر ناحیه رشت محمود شادی به رشته تاثیر کشیده است.
پجر پرچم انتشاف کشیده کشیده زنده باشه وطن تاجیکستانی شادی من.
این صدای خسروی 4 ساله است که هنوز در یک ماهگیش از نوازش های پدر دور مانده فعلا در یگانه کودکستان شهرک غرم تربیت میگیرد. شهرنیس و رحمان و سرمربی این کودکستان میگوید چون خسرو باز 11 نفر کودک بسرابان به اینجا جلب شدند که خانواده آن ها مشکلی زیادی اقتصادی داشتند. خانم شهری نیسا گفت محض نارسایی های زندگی مادران اطفال بسرپرست را مجبور می سازد تا از پای کار شده کودک خود را به کودکستان سپارند.
ای همه 40 نفر گوده قریب 11-12 کسی همه بسرابان های کودکوی بپرستار. پدر ندارن یک قسم، مادر ندارن یک قسمش. مادامه که زن به شوهر مونده که پرابلیم و کمبدی و نابودی زن بسیار های. اما یک کمبدی و نارسایی داره در خوجگیش که گودکش میوره در یتیم خونه میمونه و بخاطر آزقه یافتن فرزندش ای پای کار میشه.
اما این مسئولی کودکستان میگوید نزدیکان اطفال بسرابان چون دیگر کودکان مبلغ معین شده رو پرداخت میکردند، زیرا میافزاید 57 درمی که وزارت معارف تاجیکستان برای یک کودک معین کرده است امکان نمیدهد تا به این گروه اطفال امتیاز داده شود.
البته ما شرایط نداریم که کودکان بسرابان رو در اینجا مثال به مبلغ نگاه کنیم. هر ماه سری هر یک فرزند در شعبه معارف 20 تومان میروند میسپرند.
و در برابر این وی افزود نارسایی در این کودکستان به قبل از موی سر زیاد بوده است.
ریمان ندارند، پاستل ندارند، کورپا و نمد برای خورویشون ندارند، بعضی میوه اویلکام و کمی خورد خراکشم با طلبات حاضره جوابگو نیست.
و اما فاطمه امینوا مادر خسروی 4 ساله میگوید پس از جدایی پدر کودکانش از آنها خبر نمیگیرد و گفت محض به خاطر دختر و پسرش که نوازش های پدر را ندیدند در همین کودکستان به کار آمده است که همگی 55 سومانی معاش میگیرد. فاطمه میگوید
آخه اصلا نصیب تقدیر شدم تا جدا میشم بخ نگاهشو نمینم میپرتوانشو میرم نمیگم بدم اینجا یکو میپرتوانشو از چهارشو این آخه نگاه بینشو مینیم که بخونن یاد بگیرن برای مکتبشو تدبیه اینه ما خکه از چهارشو سکه ایدوسی از چهارشو بیاین اینه.
فاطمه امین و مادر خسرو همچنین گفت رهبریت کودکستان اخیراً تصمیم گرفته است که توی ختنه اطفال بسرابان را برپا نماید. اما وی گفت سری نکته اندیشه دارد که پدر یگانه پسرش را که باره به سراغ فرزندانش نامده است و این توی سنتی دعوت نماید یا نه. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
شرایط و سرنوشت کودکان یتیم و کمبزوهت پرورشگاه رشت. شنونده عزیز، اگر راجع به این و یا دیگر مطالب رادیو آزادی فکر و اندیشه دارید میتوانید به من نویسید. ضمناً حالا از افراسیاب سلطان مسئول وبسایت رادیو آزادی میشنویم که کاربران وبسایت ما و شنونده عزیز امروز بیشتر به کدام موضوع توجه کردند.
در بحثگاه مرکزی صفحه اینترنتی رادیو در موضوع مانعهای تحصیل در مکاتب عالی تاجیکستان طی روزهای اخیر بحث‌های خوانندگان ادامه دارد. در این موضوع فیروز از دوشنبه نوشته است که امروز درباره ارزش داخلشوی به مکتب‌های عالی همه روی راست حرف می‌زنند و می‌دانند که ارزش کدام دانشگاه و کدام فاکولته چند است. خسرو حاصل کرده است که بعضی دانشگاه‌های تاجیکستان نیوتن را هم با دانش او و به پول نمی‌پذیرند. اما اشور این نظر را رد میکند و میگوید هر فردی که دانش و سواد داشته باشد میتواند به پول تحصیل کند. یک نفر دیگر چنین نظر دارد که برای جلوگیری از رشوتخوری هنگام قبول دانشجویان بهتر است که امتحانهای قبول به طور آنلاین و با برنامه‌های کامپیوتری صورت بگیرد نه از سوی معلمان. ایشان از دوشنبه میگوید که برای کشور ما تحصیل پولکی قابل قبول نیست، زیرا اکثریت مردم کم بزاعتند و برای پرداخت مبلغ تحصیل پول یافته نمیتوانند. صلاح الدین از کلوب بر این نظر است که اول باید معاش معلمان را زیاد کرد تا که آنها برای گرفتن رشوه از دانشجویان نیاز نداشته باشند. مصطفی از تهران که میگوید در تاجیکستان 2 سال تحصیل کرده است چنین شرح نوشته است که متاسفانه در تاجیکستان سطح علم دانشگاه و دانشجویان خیلی پایین است، همچنان امکانیت تحقیقات و پژوهش علمی وجود ندارد و به آن اهمیت داده نمی شود و افزوده است اگر سطح پایان علم در تاجیکستان این طور بماند، برای آینده این کشور خطرناک است. شنوندگان عزیز، شما هم میتوانید در بحث های سامانه با نشانی www.azadi.tj شرکت کنید.
خوب، تشکر به همکار ما افروسیاب سلطان که ما را با نوشته های کاربران وبسایت رادیو آزادی آشنا کرد. و حالا دوستان عزیز، چون معمول در این قسمت برنامه فرصت شنیدن نوگانی های ورزشی فرا رسید. کوهنوردان اکسپدیسیای بین‌المللی قلعه آزادی کوههای پامیر را فتح کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما نرزلای لطیف.
اعضای اکسپدیسیای بین‌المللی کوهنوردی در کوههای پامیر قلعه آزادی را که بلندیش 6230 متر است فتح کردند. رانا صابیروه رئیس شرکت سیاحی الپ نوروز به رادیوی آزادی گفت این اکسپدیسیا با قرار حکومت تاجیکستان در دایره تدبیرهای حرکت بین المللی 10 ساله آب برای حیات تأسیس یافته، برای برگزاری آن کارخانه واحد دولتی سیاح موظف شده است. خانم صابیروه افزود
Штурмом на пик четырех, старое название «Красивые вершины» в лагере в Центральном Памире, в лагере между двумя семитысячниками, пик Евгении Корженевской, пик Исмаила Самани.
Кулаи Озоди, ки дар Памири Маркази, байни ду кулаи 7000 метра, кулаи Евгения Корженевская ва кулаи Исмаили Самани джогир шуда аст, аз ин пеш кулаи чаргона ном дошт. Ин кулаи зеборо, ки хамеша барф пуш аст, 7 нафар азои экспедицияи байн المللی کوهنوردی تحت رهبری راهنما شمسی‌الدین قهارف، کوهنوردی معروف تاجیک، فتح کردند. این کوهنوردان دو نفر از مالدو و دو نفر از اوکراین، دو نفر دیگر از آلمان و یک نفر از روسیه می باشند که به قلعه چهارگانه که با قرار حکومت تاجیکستان من بعد قلعه آزادی نامیده می شود با موفقیت بر آمدند و از فتح آن اظهار قناعتمندی کردند.
посвятили своё восхождение переименованию этой вершины пик Азади. Все удачно прошло, ребята довольны.
Ба гуфта Ирано Собирова, кухнавардон авал ба кулаи Евгения Корженевская, ки баландиаш 7105 метр ме бошад, баромаданд. Ва холо гурухи кухнавардони пуртаҷриба аз паи фатҳи баландтарин кулаи Памир, кулаи Исмоили Сомонӣ ме бошанд, ки баландиаш 7495 метрро ташкил медиҳад. یادآور می‌شویم که بیش از 100 کوهنورد از کشورهای مختلف جهان، اسپانیا، فرانسه، چخیه، اسلوونیا، آلمان، ایران، همچنین کشورهای جامعه مشترک المنافع برای فتح قله‌های 7000 متری پامیر به تاجیکستان آمدند. اکسپدیسیای بین‌المللی کوهنوردی در کوههای پامیر کارش را اواخر ماه آوگوست به انجام می‌رساند. نرزلوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش بخشی اولی مجله شومگاهی خاتمه می‌یابد. من زرنگ زینبروز شاه با اتفاق همکارم شهلای گلخواجه تا یک ساعت در خدمت شما بودیم و از همراهیتون نهایت سپاسگزاریم.
ساعت در شهر دوشنبه 7:57 دقیقه است و ساعت 8:00 خبرهای تازه، سپس مجله دنیای اقتصاد یک روز با شما و آینه مدارا تقدیم شما می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
خورشید خسته بر درختان بالی شکسته، خورشید خسته برگی درختان بالی شکسته، در طرف گلخان عذاب آتش نوش جام با هم نشسته، با هم آرامش دید، آسایش جان آسایش دید، هر دم غنیمت آرامش دید، آسایش جان آسایش دید، برگ تیره زن آهیست گویا عشق است یارا آرامش.